11:30 است. با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم برنامه سیاره آبی رو بشنوید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره آبی.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم سیما پاتیمار تهیه کننده و طناز صدیفی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم. در برنامه امروز درباره وضعیت تالاب پریشان با شما صحبت می‌کنیم. تالاب پریشان در دل رشته کوههای زاگرس و در استان فارس واقع شده. این دریاچه در منطقه حفاظت شده دشت ارژن پریشان قرار داره و به عنوان تالاب بین المللی سایت رامسر و ذخیره‌گاه زیست‌کره یونسکو هم به ثبت رسیده. سال 98 دریاچه پریشان نهمین سال از خشک شدن کامل خود رو سپری می‌کنه و کسی در این کشور نیست که حال بد تالاب‌ها به گوشش نخورده باشه. البته بارش‌ها و حتی سیل بهار 98 باعث شد مقداری حال این تالاب بهبود پیدا کنه، اما اینکه چقدر این موضوع میتونه بر آینده یه تالاب تاثیرگذار باشه سوالیه که باید از کارشناسان پرسید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین وضعیت تالاب پریشان با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد، اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در این گفتگو ما رو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با کارشناس دفتر تالاب‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، سرکار خانم مهندس محدثه همتی. سلام بر شما.
سلام، وقتتون بخیر.
خانم مهندس همتی، منم به شما سلام میکنم.
سلام، روز شما بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خانم همتی، بارها در برنامه سیاره آبی درباره اهمیت تالاب‌ها گفتیم و مثل همیشه پیگیر وضعیت تالاب‌های کشور هستیم. امروز درباره تالاب پریشان صحبت می‌کنیم. قبل از هر چیز درباره موقعیت جغرافیایی این تالاب بهمون آگاهی بدید.
در واقع تالاب یا دریاچه پریشان واقع شده در کنار شهرستان کازرون در استان فارس و یکی از دریاچه‌های زیبای آب شیرین در ایران محسوب می شده که متأسفانه امروز اون شرایط اکولوژیکی لازم رو نداره.
و چقدر غم‌انگیز که باید الان در این لحظه از این حرف بزنیم که حال پریشان خیلی پریشانه، درسته؟
بله، کاملا درسته و متاسفانه در سال گذشته در واقع فروردین ماه سال جاری ما بارندگی های بسیار خوبی در حوزه پریشان و شهرستان کازرون داشتیم، ولی متاسفانه علی‌رغم بارندگی های زیادی که داشتیم این دریاچه در واقع آبگیری نشد، هرچند که ما به عنوان کارشناسان اون منطقه آمادگی این رو داشتیم که روان آب‌ها وارد دریاچه بشن. از قبل مسیرهای ورودی به دریاچه رو لایروبی کرده بودیم، باز کرده بودیم و سیلاب خوبی هم وارد دریاچه شد.
بله.
ولی متاسفانه به واسطه این که سفره‌های آب زیرزمینی در اطراف این دریاچه به شدت افت داشته، ما هیچ آبی در تالابمون باقی نمی‌مان و همه جذب شد و عملا این دریاچه هیچ آبگیری نشد.
خانم مهندس همتی، همونطور که شما اشاره کردین ما امسال بارندگی خیلی خوبی داشتیم و خب اکثر تالاب‌های ایران نمیگم احیا ولی به نوعی حالشون خوب شد. این موضوع شامل تالاب‌های استان فارس نشد، نه شامل حال بختگان شد و نه شامل حال پریشان. فکر می‌کنید وقتی ما نتونستیم از این بارندگی‌ها استفاده بکنیم چه راه حل دیگه‌ای برای احیای این تالاب‌ها باقی می‌مونه؟
البته خدمتتون عرض کنم که ما تالاب محالومون یا دریچه محالومون که در مجاوره شهر شیراز هست خوشبختانه امسال آبگیری خیلی خوبی داشت.
خدا رو شکر.
در بله اونجا ما همین حال حاضر هم 70% حجم در واقع سطح دریاچه آبگیری شده و خیلی بعد از چندین سال تقریبا بین 5 سال اخیر این مقدار آبگیری خیلی ما رو خوشحال کرد و این تالاب رو زنده کرد. در واقع من فکر میکنم دلیل این که الان محالوی ما حال و شرایط بهتری داره به خاطر این هست که در بالا دستش سدی وجود نداره و اون رودخانه خشکی که تزریق کننده اصلی این تالاب هست آب مورد نیاز این دریاچه رو به این دریاچه رسون و ما امسال دریاچه محالو و تالاب محالومون شرایط خیلی خوبی رو داره. برای اون تالاب پریشان و بختگان همچنین تش، کمجان و خیلی تالابای دیگه که استان فارس داره، دریاچه کافتر، شاید هیچ استانی نباشه که 10 تالاب مهم داشته، در حال حاضر هم دارد، شرایطش مناسب نیست. به شخص فکر میکنم که دید کارشناسی این هست که ما به شدت آب زیرزمینیمون رو مصرف کردیم، از آبهای سطحی به صورت خیلی مدیریت نشده استفاده کردیم و سطح زیر کشت به شدت افزایش پیدا کرده و باعث شده که سفره‌های آب زیرزمینی استان فارس خیلی سطحشون پایین باشه. این دریاچه ها به بارندگی به اصطلاح زنده بودن، بعد از بارندگی شرایط خوب پیدا میکردن، اونم در صورتی که بوده که آب زیرزمینی اطراف اینها و خود دریاچه شرایط مناسبی داشته باشه. و الانم که ما داریم پیگیری میکنیم حقابه های تالاب ها رو، به نظر شخص من یک نکته اینجا داره فراموش میشه، حقابه فقط از آب سطحی نیست، این تالاب های ما حقابه آب زیرزمینی هم داشتن، چشمه های اطرافشون، اینها رو هم نباید اصلا ندیده بگیریم که این موارد شاید در استان فارس بیشتر باعث خوش شدن این تالاب ها شده باشه.
خانم مهندس همتی، یه روزگاری هیچ کسی فکر نمی کرد که دریاچه ارومیه قابلیت احیا کردن داشته باشه. فکر میکنید برای دریاچه هایی که توی استان فارس از بین رفته نمیشه همچین کارگروهی رو تشکیل داد و همچین برنامه‌ریزی رو انجام داد؟
چرا، اتفاقا ما ستاد احیای تالاب ها، حفاظت احیا و حفاظت تالاب های فارس رو در استان تشکیل دادیم و حتی طرح ملی نجات دریاچه‌های فارس هم در دست بررسی داریم با محوریت دانشگاه شیراز. این کار شروع شده، حالا انشاءالله که در سال‌های آینده بتون نتایج مثبتی داشته باشه. خب تغییر اقلیم در استان فارس یه مقدار شدیدتر از دریاچه ارومیه هست، همچون جنوبی‌تر واقع شده، همین که دریاچه ارومیه یک آب‌های مرزی درش وجود داره که اون رو تزریق می‌کنه و ما اون شرایط رو در تالاب‌های بسته استان فارس نداریم، قابل مقایسه نیستن. ولی خب حالا ما انشاءالله امیدواریم که با این جلساتی که در ستاد احیا و حفاظت تالاب‌ها به اصطلاح تشکیل میدیم، یک سری اقدامات اولویت‌داری با همکاری همه ارگان‌ها و جوامع محلی که در تدوین این برنامه نقش داشتن استخراج شده.
بله.
این اقدامات اولویت‌دار در واقع دستگاه مسئول، همکار، همه اینها در این برنامه مشخص هست. امیدواریم بتونیم با اجرای این اقدامات اولویت دار یک مقدار شرایط رو بتونیم تغییر بدیم. البته اون اقدام اولویت داری که مربوط به محیط زیست بوده ما تقریبا اونا رو داریم انجام میدیم، ولی خب خیلی از اقدامات اولویت دار مربوط به دستگاه های دیگه، به ویژه وزارت نیرو و در واقع آب منطقه فارس و جهاد کشاورزی فارس هست که باید مدیریت منابع آب رو به اصطلاح جدی‌تر بگیرن، با همفکری هم دیگه بتونیم شرایطی رو فراهم بکنیم که این همه معیشت استان وابسته به کشاورزی نباشه. در
انشاءالله. متشکرم خانم مهندس همتی، من هم آرزو میکنم که به زودی زود بتونیم دوباره با هم حرف بزنیم و شما نوید این رو بدید که تالاب پریشان پریشان که نیست، هیچ، بسیار آرام، آب داره و حالش خوشه.
انشاءالله.
درود بر شما و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما که سیاره آبی رو همراهی میکنید، به ویژه شما که اطلاعات تازه‌ای درباره تالاب پریشان از برنامه امروز دستگیرتون شد که امیدوارم براتون مطلوب باشه. اما همه ما تلاش کنیم که برای حفظ و بقای تالاب‌های کشورمون سهیم باشیم. خانم خانی، امیدوارم که این برنامه سهم خودش رو ادا کرده باشه.
منم امیدوارم خانم سفری، در برنامه سیاره آبی تمام تلاش ما اینه که وظیفه خودمون رو نسبت به طبیعت انجام بدیم. در رابطه با دریاچه پریشان چیزی نبود که در برنامه نگفته باشیم. دریاچه پریشان از بزرگترین تالاب‌های ایران و جز مناطق حفاظت شده بود که بر اثر خشکسالی‌های مداوم و برداشت‌های بی‌رویه و حفر چاه‌های غیرمجاز کاملا خشک شده و اگرچه امسال بارندگی‌های خوبی هم داشتیم، اما متأسفانه حال پریشان ما خوب نشد.
بله، به خاطر داشته باشیم که حیات و سلامت تالاب‌ها نقش مهمی در تداوم زندگی همه موجودات و طبیعت دارد. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری سیاره آبی باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. آیا میدونستید حداقل 51 میلیارد لیتر پلاستیک در اقیانوس‌های جهان وجود داره؟ مواد آرایشی بهداشتی از منابع اصلی انتشار لیتر پلاستیک‌ها به محیط زیستند. به نظر شما ثروتمندان بیشتر برق مصرف می‌کنند یا صنایع؟ باورش سخته، اما توان مصرف برق در سه دهه که بالای درآمدی جامعه بیش از صنایع کشوره و متاسفانه هیچ مکانیزم تنبیهی موثری برای کنترل مصرف این گروه وجود نداره. آیا میدونستید ما ایرانیان چند برابر استاندارد انرژی مصرف میکنیم؟ باید بدونید که 6 برابر سرانه جهان بنزین، 3 برابر گاز و برق و 2 برابر سرانه جهان آب مصرف میکنیم. باید این رو هم بدونید که قابلیت جذب دیوکسید کربن توسط جنگل‌ها در 60 سال آینده فقط 22%. بر اساس تحقیقات اخیر 78% از ظرفیت جنگل‌های شمال آمریکا برای جذب دیوکسید کربن پر شده و فقط 22% از ظرفیت اونها باقی مونده. بد نیست بدونید که به گفته کارشناسان بستن سایبان روی کولر و برطرف کردن ضعف‌های فنی میتونه تا 30% بازدهی سرمایش رو بالا ببره.
در برنامه سیاره آبی شما رو دعوت میکنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 30900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. حرمت حیات. <تص-> در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. یکی از مهمترین سیاست‌های توسعه حفظ ذخایر و توسعه صنعت گردشگری پایداره. معرفی نکردن مناطق بکر و آسیب پذیر به عنوان یک راه حل برای جلوگیری از تخریب محیط زیسته که در عمل و به واسطه گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش چشمگیر سرعت انتقال اطلاعات کارایی نداره. به همین دلیل برنامه‌های آموزشی و ارتقا دهنده میزان آگاهی در جامعه گزینه‌ای مناسب‌تر برای مقابله با آثار سوء ورود گردشگران به مقاصد گردشگری. حفظ این ذخایر و توسعه صنعت گردشگری پایدار از جمله مهمترین و بنیادی‌ترین سیاست‌های توسعه قلمداد میشه. یادمون نره همه ما بر روی زمین میهمانیم، پس تلاش کنیم تا صاحبخانه رو آزار ندیم. مرگ هر بوته سبز، مرگ ما انسان هاست. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
صبح ها سر صبحانه بیسکویتای مادر، چقدر شیرین و ترده بیسکویتای مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر. سوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات فریز، رب چین چین رب پقتی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
شه جان.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، ایران را بشنویم.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی، یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر و شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
با خاطرات کوچه دم سازم، با این شب آواره دل سرد، پیش از تو تنهایی شکستم داد، حالا که تنها تر شدم برگرد، حالا همه فصلا زمستونه، حالا تموم روزها جمعه است، تو فاتح تاریخ قلبم باش، تقویم و برگردون از این بنبست، من تو قرنطینم بدون تو، دلتنگی من مثل طاعونه، دیوونه از قفس پرید اما محبوس رویای تو میمونه، وقتی فرو میریز قلب من مثل تن لرزیده یک کوه، وقتی که تقویم از تو پر میشه تا 1300 اندوه، وقتی فراموشی تسکینه از یاد می بردم تو رو، ای کاش من امتداد یه زمستونم، تو روح گل پوش بهارم باش. کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همه شما رفقا، همه شما همکافه ها. عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستیم در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه دوستان، در کنار عزیزانتون و عزیزانتون هم حالشون خوب باشه. از شما دعوت میکنم یک بار دیگه افتخار بدین، همراه بشین با کافه هنر رادیو ایران و هم نفس باشید با ما. از رهگذر شماره های تماس 220-486-220-5009 دیدگاه ها و دغدغه های فرهنگی خودتون رو مطرح بکنید، یا هر نکته‌ای که در برنامه مطرح میشه، هر صحبتی که در برنامه مطرح میشه، هر دیدگاهی از هر زاویه بهش دارین بفرمین، یعنی به صدای شما شنیدنی بشه در کافه هنر. یک بار دیگه شماره های تماس رو به شما بگم: 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900.
شما به میهمانی کافه هنر دعوت شده اید.
با کافه هنر نگاهی دیگر به هنر داریم.
در کافه هنر به روی شما هنر دوستان بازه. خوش اومدید. خوش اومدید.
شنبه تا چهار شنبه شنونده کافه هنر باشید از رادیو ایران.
وعده ما همه روزه در کافه هنر به صرف چای و هنر.
کافه هنر.
خب من خیلی وقته دارم به یه موضوعی فکر میکنم، این رو با شما مطرح میکنم و در موردش با هم صحبت بکنیم. فکر بکنید که یک خواننده‌ای رو شما خیلی دوست دارید و کارهاش رو دنبال میکنید، آهنگاش رو دنبال میکنید، به هر روش یا سبکی که داره شما طرفدارش هستید یا بهش احترام میگذارید، بعد و میبینید که از برخی از آهنگهای اون هم لذت بردید، یعنی زمزمه کردید و در تنهایی خودتون تکرار کردید و به وزوز گوش تبدیل شده، به اصطلاح رفقای اهل موسیقی، این آهنگهایی که دیگه میمونه تو ذهن آدم و هی تکرار میشه، یک مرضیه دیگه، یعنی واقعا آدم دوچارشون میشه و هی دوست داره تکرار بکنه و تکرار بکنه. این تکرار باعث میشه که شما به اون خواننده هم علاقمند بشید. حالا ممکنه که روح اون خواننده اصلا از این اثر کاملا جدا باشه، یک مسیر دیگری بره، یک فکر دیگری رو دنبال بکنه، برای اینکه این فضای شعر، شعر ممکنه ملکه دیگری باشه. حالا از اینا بگذریم، میرسیم بعد از یه مدت شما متوجه میشید که خواننده محبوب شما از یک خواننده دیگری کپی کرده، یعنی ناگهان مثلا یک آهنگ خارجی میشنوید، یک آهنگ ترکیه‌ای میشنوید، یک آهنگ یونانی میشنوید، متوجه میشید که سالها قبل یا کمی قبلتر از خواننده محبوب شما یک هنرمند دیگری همین ملودی رو ساخته و اجرا کرده و تنظیم هم همون تنظیمه. این چه اتفاقیه؟ یعنی
باعث میشه که در ذهن ما چه اتفاقی بیفته در مورد خواننده محبوبمون؟ آیا تأثیری میگذاره روی علاقه شما؟